میکنه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز شنبه 24 بهمن 1394 برابر با 13 فوریه 2016 میلادی. و اگه میخواین همین اول صبح از همه چیزو همه جا خبر بگیریم، ما براتون یه مجله 60 دقیقه‌ای داریم پر از خبر و گزارش و تحلیل از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. شما که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت تصویری. این برنامه رو از طریق کانال‌های ماهواره‌ای هم میتونید دریافت کنید. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی. رویا کریمی مجد هم اینجاست با خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان. رویا،
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. وزیر امور خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی شانس کوتاه‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را فراهم کرده است. محمد جواد ظریف روز جمعه در مونیخ و در جریان نشست با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برقراری رابطه ایران و آمریکا را امکان پذیر دانست، اما تاکید کرد این امر تنها بر عهده ایران نیست. آقای ظریف گفت آمریکا باید به گفته وی حسن نیت خود را نشان دهد. آمریکا پس از توافق هسته‌ای بر انتقادات خود از سیاست‌های منطقه‌ای ایران و آنچه حمایت تهران از تروریسم خوانده تاکید کرده است. در مقابل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز با تکرار انتقادات از آمریکا تأکید کرده که مذاکره با آمریکا صرفاً در قالب مذاکرات اتمی بوده است. وزیر امور خارجه عربستان در مصاحبه‌ای با شبکه CNN با تأکید بر اینکه عربستان خواهان روابط خوب با ایران است، ایران را متهم به رویکرد تجاوزکارانه به عربستان کرد. عادل الجبیر در گفتگو با کریستیان امانپور گفت که عربستان هیچگاه مقاصد خصمانه علیه ایران نداشته است. وی با اشاره به همسایگی تاریخی ایران و عربستان تأکید کرده است ما هرگز به ایران تجاوز نکرده ایم، در حالی که ایران چنین رویکردی در قبال ما داشته است. پیش از این وزیر امور خارجه ایران در سخنرانی در مونیخ گفته بود ایران تمایلی به مقابله با عربستان ندارد. آقای ظریف عربستان را دچار توهم دانسته و گفته بود عربستان فکر می‌کند با حمایت کشورهای غربی می‌تواند ایران را از معادله قدرت در منطقه خارج کند. پس از اعدام شیخ نمر مخالف شیعه در عربستان و حمله به سفارت عربستان در تهران، تنش میان ایران و عربستان بالا گرفته است. شورای عالی سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح طلبان میگوید فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران امروز شنبه منتشر می‌شود. حسین مرعشی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح طلبان روز جمعه با اعلام اینکه محمد رضا عارف سر لیست اصلاح طلبان است گفت لیست اصلاح طلبان با عنوان ائتلاف 92 گام دوم متشکل از 8 زن و 22 مرد است. اشرف بروجردی رئیس مجمع زنان اصلاح طلب نیز اعلام کرده است که رایزنی‌های حسن روحانی رئیس جمهوری برای تایید صلاحیت 270 نامزد رد صلاحیت شده اصلاح طلب بی نتیجه بوده است. روز جمعه فهرست مورد حمایت ائتلاف اصولگرایان در تهران و برخی شهرهای دیگر نیز اعلام شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در فیلم تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس خبرگان گفت که بعد اسلامیت و بعد جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تضعیف شده است.
تشکیل و همه انتخاباتی که کردیم هم بعد اسلامی در نظر بوده، هم بعد جمهوری و مردمی، این تا مراعات شده. متاسفانه در سالهای اخیر هر دو بعد یه مقدار تضعیف شده. انشاءالله این انتخابات نتیجهش این باشه که تقویت کنیم.
آقای هاشمی رفسنجانی در فیلم انتخاباتی خود که روز جمعه از شبکه استانی تهران پخش شد برخی مسائل انتخاباتی از جمله تایید صلاحیت‌ها، رد صلاحیت‌ها و شمارش صندوق‌ها را از جمله موارد تضعیف بعد مردمی جمهوری اسلامی دانست. رضا سلیمانی مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بخشی از سخنرانی تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی که روز جمعه از تلویزیون پخش شد سانسور شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته‌های گذشته چندین بار به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس اعتراض کرده، اما مواضع انتخاباتی وی با انتقادات متقابل برخی مقامات حکومتی همراه بوده است. و سنای آمریکا روز جمعه صلاحیت آزیتا راجی، بانکدار سابق ایرانی را که یک سال پیش از سوی باراک اوباما به عنوان سفیر ایالات متحده در سوئد معرفی شده بود، تایید کرد. آزیتا راجی نخستین سفیر زن آمریکا در سوئد است و همچنین نخستین آمریکایی ایرانی تبار است که سفیر ایالات متحده می شود. خانم راجی در تهران متولد شده و سالهای نخست زندگیش را در ایران گذرانده است. به گفته کاخ سفید، خانم راجی متخصص امور راهبردی در بازرگانی است.
ممنونم رویا. خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مشک که تا حدود 25 دقیقه دیگه رویا به ما باز خواهد گشت با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست امنیتی مونیخ گفت ایران و عربستان در سوریه منافع مشترک دارند و نباید به فکر حذف یکدیگر باشند. همزمان با توافق قدرت‌های جهانی برای ترک مخاصمه در سوریه، بشار اسد از هدفی می‌گوید که می‌تواند این توافق را به چالش بکشد، هدفی از جمله قطع دسترسی مخالفان در استان حلب به مرز ترکیه. امروز فهرست نامزدهای اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس منتشر می‌شود، فهرستی که گفته می‌شود همه نامزدها الزاماً اصلاح طلب نیستند. از آغاز تبلیغات انتخابات نامزدهای مجلس خبرگان تا انتقاد از نحوه بازسازی بازداشت ملوانان آمریکایی در راهپیمایی 22 بهمن و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد 11 اردیبهشت ماه از مربیگری تیم ملی کنارگیری می‌کند. گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه هم داریم، موسیقی می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم سر جای همیشگیشون هستند. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. دیروز جمعه 52 نشست امنیتی مونیخ آغاز به کار کرد. در نشست دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران و عربستان هر دو در سوریه منافع مشترک دارند و نباید به فکر حذف یکدیگر باشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هانا کاویانی.
کنفرانس امنیتی مونیخ فضای غیر رسمی برای بازیگران عرصه سیاست در جامعه بین المللی است. این کنفرانس که 52 سال است در هفته‌های اول سال میلادی برگزار می‌شود، با نیم نگاهی به ماه‌های گذشته در صدد یافتن راه حل برای چالش‌ها در مسیر پیش روست. امسال هم این کنفرانس تحت تدابیر شدید امنیتی در روز جمعه در مونیخ آغاز شد. اصلی ترین موضوعات کنفرانس امنیتی امسال از یک سو موضوع تروریسم و مبارزه با گروه خلافت اسلامی و از سوی دیگر بحران سوریه است. از آنجا که یک روز پیش از آغاز کنفرانس در همین شهر مونیخ نشست گروه حمایت از سوریه برگزار شده بود و برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و همچنین آغاز ترک مخاصمه هم تصمیم گیری شد، بسیاری از سخنرانان در این باره صحبت کردند. در کنار صحبت از ترور و جنگ، یکی از نقاط عطف روز جمعه نشستی بود که وزیر امور خارجه ایران و فدریکو موگرینی که در مونیخ از او به عنوان وزیر خارجه اتحادیه اروپا یاد شد شرکت کردند. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی هر دو توافق را موفقیتی خواندند که با تغییر رویکرد و تمایل به نتیجه برد به آن دست یافتند. در این نشست محمد جواد ظریف همچنین از چالش‌های رابطه با عربستان سعودی سخن گفت و افزود که ایران و عربستان منافع مشترک در سوریه دارند و نباید به فکر حذف دیگری و نباید زندانی گذشته باشند. این صحبت‌های آقای ظریف در پاسخ به سؤالی در این باره از سوی شاهزاده فیصل از ترکی، وزیر پیشین اطلاعات عربستان و سفیر پیشین آن کشور در واشنگتن بیان شد. پیش از این گفته‌های وزیر امور خارجه ایران، عادل الجبر همتای سعودی او در نشستی دیگر شرکت کرده بود، اما ترجیح داد به موضوع مناقشات اخیر تهران ریاض و قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور نپردازد. آقای جبر در سخنرانی خود به جایگاه عربستان در منطقه اشاره کرد و در عین حال دو چالش اصلی این کشور را، دو موضوع داعش و یمن، عنوان کرد. عادل الجبر دو مسیر مبارزه با داعش را برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه از یک سو و اجرای سیاست‌های اصلاحی در عراق از سوی دیگر دانست. کنفرانس امنیتی مونیخ که تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت با نام داووس امنیتی نیز خوانده می شود. اگرچه هیچ تصمیم رسمی در این کنفرانس گرفته نمی شود، اما فضای غیر رسمی و بعضاً دوستانه‌ای که در این کنفرانس حاکم است به سیاستمداران فرصت می دهد تا برای چندی با کمی فاصله گرفتن از محدودیت‌های جهان دیپلماسی درباره چالش‌های دنیای امروز تبادل نظر کنند. هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.
اما هنوز ساعتی از توافق قدرت‌های جهانی بر سر ترک مخاصمه در سوریه نگذشته بود که بشار اسد در یک مصاحبه کم سابقه با خبرگزاری فرانسه موضوعات جدیدی رو مطرح کرد که امیدواری به پایان جنگ رو با پرسش‌های تازه مواجه می‌کنه. آقای اسد توی این مصاحبه تأکید می‌کنه حمایت از صلح به معنی متوقف کردن جنگ علیه تروریسم نیست. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم از طریق اسکایپ با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، و از او پرسیدم که آیا زبان اسد در این مصاحبه دوگانه به نظر نمی‌رسه؟
چرا؟ به نظر من آقای اسد در واقع یک موضوع حمایت از صلح رو مطرح می‌کنه از یک طرف، اما از طرف دیگه با طرح قضیه تروریسم در واقع دفاع میکنه از تز ادامه جنگ داخلی در داخل سوریه، چون مشخص نیست که چه گروه هایی، علی‌رغم این که هر کدوم از کشورهای درگیر یک تعریفی دارن، ولی یک تعریف مشخصی از این که بالاخره چه گروه های تروریست هستن ارائه نشده. به نظر میرسه در این مرحله اسد میخواد راه رو برای اینکه با گروه های معارض خودش، با گروه های اپوزیسیونی که علیه او به جنگن، باز بگذاره و اینها رو همه رو پشت سر به اصطلاح دار دستی حکومت اسلامی در یک دسته قرار میده، در حالی که بعضی از اون گروه ها اصلا ارتباطی هم با حکومت اسلامی ندارن و اصولا ناراضی های داخلی سوریه هستن که از سال 2011 به این طرف از وضعیت سیاسی سوریه ناراحت بودن.
آقای روشندل، اگه سازمان ملل، روسیه، آمریکا و سایر کشورهای عضو نشست صلح سوریه توی کلیات موضوع ترک مخاصمه به توافق رسیده باشن، چطور بشار اسد میتونه به تنهایی بر علیه اونچه که تروریسم نامیده میشه بجنگه؟
اینجا باز یک زمینه شک و تردید دیگری وجود داره. یکی اینکه البته مسئله ترک مخاصمه هنوز مسئله به اصطلاح آتش بس نیست، شاید بگیم یک مرحله قبل از آتش بس هست، ولی در مجموع به نظر میاد که بشار اسد همچنان به حمایت روسیه و ایران روی این قضیه، یعنی جنگیدن با تروریسم یا اون چه که او تروریسم مینامه، حساب میکنه و تکیه میکنه. همین امروز بعضی از اطلاعات تایید نشده آکی این هستش که حتی ممکنه نیروی زمینی یا افرادی از روسیه در سوریه حضور دارند که در نقش نیروی زمینی فعال هستند. اگر یک چنین گروه هایی باشه به اضافه گروه حزب الله لبنان، طبیعتاً اسد هنوز برای ماهای آینده و شاید هم بیش از یک سال آینده منابع کافی برای ادامه جنگ داخلی رو خواهد داشت و به طور یقین هدف بشار اسد، به خودش هم تکرار کرده که تمام سوریه رو میخواد آزاد بکنه، برای اینکه تمام سوریه آزاد بشه قطعا جنگ طولانی در پیش خواهد بود.
به نظرتون میشه گفت اون چیزی که بشار اسد از مبارزه با تروریسم در نظر داره میتونه موجب ادامه پیدا کردن جنگ و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به مردم غیر نظامی و عادی بشه؟
این رو نمیشه تعمیم داد به همه سرزمین سوریه، ولی در حال حاضر به نظر میرسه تمرکز بشار اسد روی این هستش که این موج فراری ها و موج مبارزین علیه رژیم بشار اسد در اون خط مرزی با ترکیه تجمع نکنند و مایل است با استفاده از حمایت روسیه اون خط مرزی رو در واقع خونسا بکنه، چون فکر میکنه که اون نیروها از طریق خاک ترکیه حمایت به دست میارن و از اونجا مواد و امکانات لازم رو به دست بیارن. بنابراین اگر که بخواد اون قضیه مقاومت از اون نقطه دوام داشته باشه، به احتمال زیاد استمرار جنگ ادامه خواهد داشت و رسیدن به اونهایی که بیش از یک سال هستش که الان درگیر مسائل گرسنگی و بدبختی های ناشی از جنگ هستن کار مشکلی خواهد بود. در واقع آقای دمیسترا و سازمان ملل راه زیادی در پیش دارن که اسد رو متقاعد بکنن که واقعا آتش بس اعلام بکنه تا به اونها کمک های بشر دوستانه رو برسونن.
ممنون از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
صبحانه با خبر رو با پیام های تلفنی شما ادامه میدیم.
آقای رفسنجانی، جمهوریت نظام شما زمانی تضعیف شد که معنی جمهوریت رو به نفع نظام خودتان تغییر دادید. اسلامیت نظام زمانی تضعیف شد که مردم قرآن را به زبان فارسی فهمیدند.
به نیروی انتظامی میخواستم بگویم انسان یک بار به دنیا میآید و 30-40 سال بیشتر نمیتواند جوان بماند و شادی کند و عشق و علاقه نسبت به جنس مخالف داشته باشد. شما چطور میتوانید در ایران مانع ایجاد شادی و روحیه مثبت در جوانان شوید؟ شما خودتان را نیروی انتظامی میدانید یا دخالتگر در امور خصوصی مردم؟
مهندسی انتخابات خبرگان زیرا برای جانشینی فرزند ناخلف به عنوان سلطنت ولایت مطلقه مهیا می کند.
میخواستم ازتون خواهش کنم یک برنامه‌ای ترتیبشو بدین که راجع به حق و حقوق بچه های ایران، مخصوصا دختر بچه ها که قربانی ازدواج های سنهای 8-9 سال به بعد میشن، کوچولو هستن و اینا واقعا هیچ گناه ندارن به جز این که پدر مادرشون فقیر و بیسوادن و این بچه ها رو میدن به مردای بزرگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مقام های دولت ایران تلاش می کنند تا در دوره پسابرجام بخش توریسم کشور رو فعالتر کنند و بتونن از مزیت های گوناگون این بخش نظیر جذب ارز و سرمایه خارجی و همینطور ایجاد اشتغال استفاده کنند. به همین دلیل هیئتی از ایران با همراهی 10 آژانس مسافرتی و هوایی در 36 نمایشگاه گردشگری ایتالیا موسوم به BIT شرکت کردند که از روز پنجشنبه گذشته در شهر میلان آغاز به کار کرده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، جایگاه بین المللی ایران در حوزه جاذبه های گردشگری بین المللی چه رتبه ای داره؟
در پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران در عرصه‌های گوناگونی دارای رده بالا و در مورد جاذبه گردشگری، مثلا رتبه 10 جاذبه باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه طبیعی رو داراست. افزون بر این ایران دارای جاذبه های گردشگری هم هست از نظر فرهنگی، مذهبی و اموری از این قبیل، اما ایران نتونسته این ظرفیت بالقوه رو فعال بکنه و به همین دلیل سهم ایران در بازار جهانی گردشگری از 0.5% هم تجاوز نمی‌کنه و شاخص رقابت پذیری اون در سال گذشته در میان 141 کشور جهان رده 97 بوده. رتبه ایران در منطقه هم پایینه. امارات برای مثال رتبه نخست و ایران رتبه 12 رو در اختیار داشته. بنابراین علارغم ظرفیت بالقوه ایران نتونسته این ظرفیت رو فعالیت بده.
ترکیب گردشگرهای خارجی بازدید کننده از ایران چطوره؟
بنا به آمار جست گریخته، مبدا بیشترین شمار گردشگران خارجی ایران و نزدیک 2/3 اونها در واقع میشه گفت که کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان و جمهوری آذربایجان، ارمنستان و پاکستانه. تعداد زواری که مقصد اصلی اونها شهرهای مشهد و قم سهم اساسی رو در این میان داره. قدرت خرید چنین گردشگرانی البته محدوده و بنابراین نمیشه انتظار داشت که درآمد ارزی گسترده‌ای از محل این گردشگران به دست بیاد. سبد گردشگری ایران بنابراین باید چنان متنوع باشه که بیشترین گردشگران رو از بیشترین کشورهای جهان، بخصوص از کشورهای توسعه یافته که قدرت خرید بالا رو دارن، جذب بکنه تا با بکارگیری چنان روشی بشه کسب درآمد ارزی ممکن بشه، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال در عرصه گردشگری امکان پذیر بشه.
خب آقای علوی، به نظرتون چه راهکارهایی میتونه به رونق و گسترش صنعت گردشگری تو ایران کمک بکنه؟
مهمترین شرط رونق و گسترش صنعت گردشگری در ایران امنیت پایدار و آرامش و بردباری در مقابل سایر فرهنگ‌ها و هنجارها و مذاهب، چه محدودیت‌های گوناگونی هم از سیاسی یا مذهبی و یا همچنین تنش‌های داخلی و یا حتی تنش با سایر کشورها میتونه به عنوان مانع گردشگری عمل بکنه و بنابراین میبایست یک فضای آرامش و در واقع تحمل نسبت به سایر فرهنگ ها در ایران ایجاد بشه، نه تنها از سوی دولت بلکه در میان مردم. افزون بر این میباید زیر ساخت های از قبیل راه ها و هتل ها و شبکه حمل و نقل شهری درون شهری توسعه پیدا کنه و بنابراین تسهیلات زیادی ایجاد بشه در ایران. اما حتی به فرض تحقق این شرط ها باید پذیرفت که بازار جهانی گردشگری بسیار پر رقابت و حساسه و تنها با مدیریت بالای خدماتیه که میشه سهم ایران در این بازار رو افزایش داد.
سپاسگزار از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما ایوانی زاده.
با داغ شدن فضای انتخابات، روزنامه‌ها در ایران هم حالا هوای انتخاباتی به خودشون گرفتن. با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته همراه میشیم تا ببینیم امروز روزنامه‌ها چه خبرهایی دارن. شهرام، تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای انتخابات خبرگان از صبح دیروز جمعه آغاز شده. نگاه روزنامه‌ها به این تبلیغات چطوره؟
امروز روزنامه ابتکار گزارش مفصلی داره درباره فصل تبلیغ انتخابات خبرگان و نوشته که این فعالیت ها از بامداد جمعه فرصت قانونی تبلیغ کاندیداهای خبرگان آغاز شده. اما نکته مهمی که روزنامه ابتکار در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که بار رقابتی در انتخابات مجلس خبرگان در همه استان ها یکسان نیست. از جمله به نوشته این روزنامه در چند استان مثل خراسان شمالی، سمنان، هرمزگان و بوشهر یک کاندیدا هست و یک کرسی هم در مجلس خبرگان دارن، بنابراین این کاندیداها پیشاپیش انتخاب شده هستند. در سایر استان‌ها هم وضعیت مشابهی هست، تنها در استان تهران و یکی دو استان دیگر هست که رقابت بیشتری در مجلس انتخابات مجلس خبرگان خواهد بود. اما روزنامه قانون گزارشی داره درباره کندن بنرهای تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان و نوشته که در جریان راهپیمایی 22 بهمن افراد ناشناسی تمام بنرهای مربوط به آقای هاشمی رفسنجانی رو که البته تصویری از ایشون بوده در کنار رهبر جمهوری اسلامی آقای حسن روحانی و همچنین حسن خمینی رو کندن و البته به نوشته این روزنامه اعتراضی هم از سوی ستاد مردمی انتخاباتی آقای هاشمی رفسنجانی به این موضوع انجام شده. روزنامه شرق هم در گزارش مفصلی که در تیتر یک خودش هم منتشر کرده خبر داده که آقای هاشمی رفسنجانی و نزدیکان او یک فهرست در انتخابات مجلس خبرگان برای تهران ارائه کردند و احتمالاً این فهرست مشابهش در سایر استان‌ها هم ارائه خواهد شد.
شهرام، روایت روزنامه از تازه‌ترین تحولات انتخابات مجلس شورای اسلامی چطوره؟
امروز روزنامه ها صحبت ها و سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی، یعنی روز 22 بهمن آقای حسن روحانی رو مورد توجه قرار دادن. از جمله روزنامه ایران نوشته که آقای روحانی گفته که در انتخابات هفتم اسفند مردم به قانون و حقوق ملت رأی میدن و به کسانی که قانون شکن هستن و قانون رو زیر پا گذاشتن و منافع ملی رو نادیده گرفتن نخواهند گفت. روزنامه ایران در همین ارتباط سه یادداشت یادداشت امروز منتشر کرده. یکی از این یادداشت‌ها آقای حسام الدین آشنا رو منتشر کرده و تاکید کرده که آقای حسن روحانی تاکید داره که مشارکت انقلابی امروز به شکل مشارکت سیاسی در انتخابات میتونه جلوه‌گر بشه. آقای رضا صالحی امیری تاکید کرده که اجماع ملی و مشارکت حداکثری میتونه به نشاط ملی منجر بشه و آقای حسن رسولی هم تاکید کرده که حضور اکثریت مردم یعنی مشارکت حداکثری میتونه سرنوشت انتخابات رو متفاوت رقم بزنه. اما روزنامه همدلی در سرمقاله‌ای که منتشر کرده پیشنهاد تازه‌ای به اصلاح طلبان ارائه کرده، نوشته که یک بار دیگر باید اصلاح طلبان اگر چه در بسیاری از حوزه ها کاندیدا ندارند روی رأی سلبی کار کنند. اونطوری که نویسنده سرمقاله همدلی پیشنهاد داده اینه که اصلاح طلبان به جای اینکه در حوزه های کاندید ندارن تلاش کنن از اصول گرایان حمایت کنن، سعی کنن که انگشت خودشون رو به سوی کسانی نشانه برن و اونها رو به مردم معرفی کنن که حضورشون در مجلس شورای اسلامی به ضرر منافع ملی بوده و در گذشته هم دیپلماسی دولت آقای روحانی رو به شدت مورد حمله قرار دادن. روزنامه اعتماد هم گزارشی منتشر کرده، خبر داده از قول آقای محمدرضا عارف که احتمالاً اصلاح طلبان لیست تازه‌ای منتشر خواهند کرد، لیست ائتلافی با حامیان دولت.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌های محلی رو توی بخش دوم با هم ورق می‌زنیم.
متشکرم.
نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد 11 اردیبهشت آخرین روزیه که به عنوان سرمربی تیم ملی فعالیت میکنه و استعفا خواهد داد برای اون تاریخ که روز برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و قصد داره با این کارش دست رئیس جدید رو باز بگذاره، چون به گفته او با این وضعیت نمیشه به همکاری ادامه داد. در همین زمینه اسلامیان نایب رئیس فدراسیون گفت حق با کیروشه، چون ما نمیتونیم در مسابقات فرمول 1 با اتومبیل پژو شرکت کنیم، باید امکانات لازم رو فراهم کنیم. پیروانی مدیر تیم ملی فوتبال باز هم اعتراض کرده به نحوه حضور آقای اینفانتینو دبیر کل یوفا در ایران از طرف فدراسیون، وقتی که سرمربی تیم ملی و او دعوت نشدن و معترض شده بود و در مصاحبه تازه‌ای گفته که اگر هم ما رو دعوت نکردن چرا علی دایی، مهدوی کیا، کریم باقری و از دیگر بزرگان فوتبال ایران هیچ کس به عنوان نماینده فوتبال در این نشست حضور نداشته و همه غیر فوتبالی بودن در ملاقات با کسی که قرار رئیس فدراسیون جهانی فوتبال بشه. علی دایی هم واکنش نشون داده و در این خصوص گفته که فدراسیون فوتبال بیدر و پیکره. فوتسال قهرمانی آسیا برتری 7-0 ایران در برابر چین، در بازی اول هم 6-0 اردن رو برده بود ایران و بدون گل خورده به بازی سوم خواهد رفت، جایی که باید با عراق بازی کنه. جدی ترین حریف ایران در این مسابقات ژاپنه که در یک بازی سخت فقط با یک گل از صد قطر گذشت. ایران 10 بار اول شده و ژاپن هم 3 بار. هیچ تیم دیگری تاکنون در فوتسال آسیا به عنوان قهرمانی دست پیدا نکرده. لیگ برتر فوتبال ایران، پرسپولیس در بهترین فرم سالهای اخیر خودش یک پیروزی دیگه کسب کرد با گل تارمی. فولاد خوزستان را از پیش رو برداشت. تارمی 12 گل است در صدر جدول گلزنان. سپاهان هم در بدترین فرم سالهای اخیر خودش شکست دیگری رو متحمل شد، این بار در بازی خانگی مقابل سایپا. در جدول رده‌بندی استقلال خوزستان صدرنشین، استقلال تهران با یه بازی کمتر دومه، پرسپولیس هم در رده سوم قرار داره. رئیس فدراسیون پرورش اندام از تعطیلی 760 باشگاه نسخه پیچ بدنسازی طی 2 سال گذشته خبر داد که به گفته او داروهای غیر مجاز رو تجویز میکنن به علاقمندان این رشته ورزشی، داروهایی که اغلب یا فاسده یا تقلبی و تاریخ مصرف گذشته و البته حتی داروهای اصل هم به صورت غیر مجاز و غیر قانونی تجویز میشه به متقاضیان این رشته ورزشی که علاقمندن در پرورش اندام فعالیت کنند. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور از دانمارک. اما بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و حالا که ساعت در ایران میرسه به 7:30 بامداد، بخش دوم رو کلید میزنیم و پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرها رو میشنویم از رویا کریمی مجد.
وزیر امور خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی شانس کوتاه‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را فراهم کرده است. محمد جواد ظریف روز جمعه در مونیخ برقراری رابطه ایران و آمریکا را امکان پذیر دانست، اما تاکید کرد این امر تنها بر عهده ایران نیست. وزیر امور خارجه عربستان در مصاحبه‌ای با شبکه CNN با تاکید بر اینکه عربستان خواهان روابط خوب با ایران است، ایران را متهم به رویکرد تجاوزکارانه به عربستان کرد. عادل الجوبیر در گفتگو با کریستیان امانپور گفت که عربستان هیچگاه مقاصد خصمانه علیه ایران نداشته است. پیش از آن وزیر امور خارجه ایران در سخنانی در مونیخ گفته بود ایران تمایلی به مقابله با عربستان ندارد. آقای ظریف عربستان را دچار توهم دانسته و گفته بود عربستان فکر می‌کند با حمایت کشورهای غربی می‌تواند ایران را از معادله قدرت در منطقه خارج کند. شورای عالی سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح طلبان میگوید فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران امروز شنبه منتشر می‌شود. حسین مرعشی روز جمعه با اعلام اینکه محمد رضا عارف سر لیست اصلاح طلبان است گفت لیست اصلاح طلبان با عنوان ائتلاف 92 گام دوم متشکل از 8 زن و 22 مرد خواهد بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در فیلم تبلیغاتی خود برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت که بعد اسلامیت و بعد جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تضعیف شده است. آقای هاشمی رفسنجانی در فیلم انتخاباتی خود که روز جمعه از شبکه استانی تهران پخش شد برخی مسائل انتخاباتی از جمله تایید صلاحیت‌ها، رد صلاحیت‌ها و شمارش صندوق‌ها را از جمله موارد تضعیف بعد مردمی جمهوری اسلامی دانست. سنای آمریکا روز جمعه صلاحیت آزیتا راجی بانکدار سابق ایرانی را که یک سال پیش از سوی باراک اوباما به عنوان سفیر ایالات متحده در سوئد معرفی شده بود تایید کرد.
خلاصه آخرین خبرها بود و رویا کریمی مجد. ما در بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا در گزارشی میپردازیم به آخرین تحولات در مورد فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی که امروز منتشر میشه. یک کتاب تازه منتشر شده در ایران رو معرفی میکنیم و درباره اجرای امروز جشنواره موسیقی فجر خواهیم شنید و روزنامه‌های محلی رو هم حتما مرور میکنیم. اما در حالی که علی مطهری ائتلاف با اصلاح طلبان و اصولگرایان رو رد کرده، محمد رضا عارف و حسین مرعشی میگن فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان با نام ائتلاف 92 گام دوم که متشکل از 8 زن و 22 مرد امروز شنبه منتشر میشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
بعد از رد صلاحیت گسترده داوطلبان اصلاح طلب نامزدی انتخابات مجلس، حالا رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان می‌گوید که 300 داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس برای قرار گرفتن در فهرست اصلاح طلبان در تهران خود را معرفی کردند که شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در نهایت به 60 تن رسیده است. محمد رضا عارف روز جمعه گفته که فهرست اصلاح طلبان و به گفته او اعتدالیون روز شنبه یعنی امروز مشخص می‌شود. به گفته آقای عارف هرچند اصلاح طلبی خط قرمز اصلاح طلبان است، اما در صورت ائتلاف با گروه های دیگر همه اعضای فهرست اصلاح طلبان اصلاح طلب نخواهند بود و برخی از نزدیکان دولت حسن روحانی نیز در این فهرست حضور خواهند داشت. در تحلیل سخنان آقای عارف و فهرست احتمالی انتخاباتی اصلاح طلبان به سراغ علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رفتم. علی افشاری معتقد است که فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان بعد از رد صلاحیت‌های گسترده سزلی و شکننده است.
اینای فراخوان عمومی دادن لیست 300 نفره را قربال کردن، رسیدن 52 نفر. با توجه به اینکه شورای نگهبان در این دوره تقریبا 6000 نفر رو تایید کرده و از این 6000 نفر میشه که به راحتی 4500 نفر اینا از افرادی هستن که سابقه سیاسی ندارن، برای عموم جامعه ناشناخته هستن، بی‌نام و نشان هستن، فاقد تجربه و سابقه فعالیت سیاسی مشخص هستن. یک مسئله دیگه بود ائتلاف با اعتدالی ها، ولی اعتدالی ها هم به صورت گسترده رد صلاحیت شدن و وضعیت چندان متفاوتی با اصلاح طلب ها ندارن، ولی باز تا به این لحظه هنوز معلوم نیست که واقعا اعتدالی ها با اصلاح طلب ها لیست واحد میده یا نه. یک اتفاق جدید هم افتاده، آقای علی مطهری در آخرین موضع‌گیری هم ارائه لیست واحد و ائتلافی با اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها رو رد کرد و گفت به عنوان جریان سوم مستقل از اصولگراها و اصلاح طلبان میخواد بیاد به صحنه. منتها آقای مطهری نزدیک شده، داره سعی میکنه از اون اصولگرایانی که در لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان انتخاب نشده و انصراف هم نداره بین اونها یارگیری بکنه، مثل آقای غفوری فهد.
در همین حال حسین مرعشی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم با بیان اینکه محمد رضا عارف در صدر فهرست اصلاح طلبان است گفت علی مطهری نیز نفر دوم فهرست اصلاح طلبان خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود که برای تایید صلاحیت داوطلبان تلاش و رایزنی می‌کند، اما اشرف بروجردی رئیس مجمع زنان اصلاح طلب دیروز گفته که رایزنی‌های حسن روحانی رئیس جمهوری برای تایید صلاحیت 270 نامزد اصلاح طلب رد صلاحیت شده بی‌نتیجه بوده است. با این اوصاف از علی افشاری می‌پرسم که آرایش نهایی فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان چگونه آرایشی است؟
یک وضعیت شکننده‌ای به وجود اومده. خب اصلاح طلبان درجه 1، 2 و حتی 3 رد صلاحیت شدن. اینها در تهران و بین اصلاح طلبانی که عمدهشون هم درجه 2 هستن، درجه 1 نیستن، 6 چهره دارن. و اگه قرار باشه اینها از افراد گمنام انتخاب بکنن با اعتدالی‌ها، بخش اعظم لیستشون این افراد تشکیل میدن که خب بر مبنای سوابق گذشته در رفتار انتخابات مردم و افراد گمنام اکثریت رای دهنده ها اعتماد نکردند و رای ندادند. حتی در دوره‌هایی که رای دادن لیستی مبنا بوده همه افراد لیست رای نیاوردن، یعنی افرادی که در اون لیست ها گمنام بودن اینها رای نیاوردن. دومین حالت هستش که آقای مطهری با یک لیست 30 نفره در کنار اینها و اصولگرایان قرار بگیره. طبیعی هستش که مطهری و گروهش یک رقابت موازی رو اونجا تشکیل میدن و این دومین چالشه. اگر هم بخوان خواسته های اونها رو بپذیرن و افرادی مثل غفوری فر رو در لیستشون قرار بدن، اون وقت اعتبار اصلاح طلبی این لیست به شدت زیر سوال میره.
شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان پیش از این اعلام کرده بود که فهرست انتخاباتی این گروه 17 بهمن ماه اعلام می شود، اما پس از آن شخصیت های اصلاح طلب اعلام کردند که منتظر تعیین تکلیف تعدادی از داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هستند.
مصطفی اسلامی مترجم، نمایشنامه نویس و زندگی نامه نویس 11 بهمن امسال 13 روز پیش درگذشت. در میان ترجمه های مصطفی اسلامی کتاب روزنگرانتس و گیلدنسترن مردند، اثر تام استوپارت جایگاه مهمی داره. ما هم امروز شنبه این نمایشنامه رو معرفی میکنیم. فراج سرکوهی منتقد و نویسنده در آلمان از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکوهی، قبل از اینکه بریم سراغ خود کتاب، بپردازیم به نویسنده اون تام استوپارت.
تام استوپارت در سال 1937 در چکسلواکی به دنیا آمد. پدر و مادرش یهودی بودند، البته نه این یهودی هایی که به اصطلاح یهودی تبار بودند، نه اینکه به اصطلاح مراسم مذهبی را انجام میدادند، اما به هر حال اینا وقتی که هیتلر در آلمان به قدرت رسید و خب معلوم بود که به چکسلواکی حمله میکنه، چکسلواکی سابق، اینا یک روز قبل از اینکه به اصطلاح نازی ها اونجا به اصطلاح حمله بکنن، اینا فرار کردن، رفتن سنگاپور به خانوادگی و بعد اون تام استوپارت در یک مدرسه هندی درس میخوند و بعد البته زمانی که ژاپنی ها به سنگاپور حمله کردن اینا مجددا فرار کردن. در جریان فرار پدر این نویسنده که دکتر بود درگذشت و بعد مادرش پس از چندی با یک انگلیسی ازدواج کرد و اینا به انگلستان اومدن. استوپارت در به اصطلاح 17 سالگی مدرسه رو ترک کرد، جورنالیست شد و بعد هم که خب میدونیم یکی از موفق‌ترین نمایشنامه‌نویسان و فیلم‌نامه‌نویسان زبان انگلیسی و حالا در کل جهان شده. آثاری مثل چیز واقعی یا همین نمایشنامه و همچنین اون رو اغلب افراد او رو با نمایشنامه شکسپیر عاشق میشناسن که اسکار هم برنده شد. همین کتاب روزنکرانتس و گلدن استرین هم یک فیلمی بر اساسش ساخته شده که خود تام استوپارت نمایشنامش رو نوشته.
خب برگردیم به خود کتاب روزنکرانتس و گیلدنسترن مردن. چه داستانی رو روایت میکنه این نمایشنامه؟ چه مفاهیمی تو این نمایشنامه مطرح میشه؟
این نمایشنامه رو یکی از نمونه های خیلی برجسته تراژیک کمیک هستی شناسانه و عبث یا ابسورد میدونن. در واقع بخشی از این نمایشنامه برمیگرده به الگوی در انتظار گودوی ساموئل بکت، چون اونجا دو نفر هستند، ولادیمیر و استراگون، که در واقع نیمه هم دیگه هستند. اینجا هم دو نفر هستند که همین نقش رو بازی میکنن. خود این کتاب رو در سال 1967 نوشت و بعد در همون سال در نشنال تئاتر لندن به صحنه رفت و با موافقت بسیار امرو بلو شد. 6 سال صرف کرد تا این نمایشنامه رو نوشت. نمایشنامه بر مبنای نمایشنامه معروف هملت شکسپیر نوشته شده. میدونیم که در این هملت شخصیت‌های فرعی هستند. این دو نفر یعنی همین روزنکراتز و گلدسمین شخصیت‌های فرعی هستند. اینا به اصطلاح همکلاسی‌های هملت بودن و بعد پادشاه دانمارک اونا رو دعوت می‌کنه، از اونا می‌خواد که جاسوسی هملت رو بکنن، موفق نمی‌شن. بعد زمانی که پادشاه دانمارک که عموی هملت هست و پدرش رو کشته، می‌خواد که هملت رو بکشه، هملت رو این دو نفر رو با یک نامه محرمانه به سوی با همراه با هملت به انگلستان می‌فرسته. در این نامه نوشته شده که به هملت رو بکشن، اما هملت این نامه رو می‌خونه و بعد نامه رو تغییر میده و می‌نویسه که این دو نفر رو بکشن. نمایشنامه وقتی پایان می‌گیره با همون صحنه معروف که صحنه معروف هملت هستش، یعنی نمایشنامه هملت شکسپیر که همه مردند، هملت، اوفلیا، نمی‌دونم عموی هملت، همه، مادرش، و بعد سفیر انگلستان از راه میرسه و اعلام می‌کنه که روزنکراتز و گلدسمین هم مردن. حالا این در واقع بافت نمایشنامه است. البته بسیار پیچیدگی های بسیار داره.
و چه مفاهیمی توی این نمایشنامه مطرح میشه؟
مفاهیم بسیار گوناگون فلسفی در این نمایشنامه مطرح میشه، اما در قالب طنز و طنز بسیار زیبا. در این حال این نمایشنامه بر اساس بازی با زبان نوشته شده، یه بازی با کلمات نوشته شده و شخصیت هایی که به اصطلاح این دو شخصیت میدونیم که در نمایشنامه هملت نقش چندانی ندارند، اما اینا رو برکشیده و این تراژدی رو به طنز نزدیک کرده تا اعتراض بکنه به فضای حاکم بر جامعه، که رابطه جامعه یکی از وجوهی تفسیرهایی که برای این نمایشنامه میشه اینه که خب ما می‌دونیم جامعه رو تقسیم کردن به دولت و مردم. دولت که سیاستمداران کسانی هستن که مدیریت میکنن، مردم کسانی هستن که اوقات فراغت خودشون رو میگذرونن. این تقسیم، این نمایشنامه یک اعتراضی است به این تقسیم بندی. در این حال این پرسش مطرح میشه که چه کسی قاعده بازی رو تعیین میکنه، چون هملت بر اساس قواعد بازی میکنه در این نمایشنامه، اما این دو نفر قاعده بازی رو نمیدونن، اصلا نمیدونن که چرا احضار شدن، اما نقششون بسیار مهم است، چون که اگر اینا نباشن تراژدی رخ نمیده، در این حالی که اینا از پیش مردن و نقش چندانی ندارن. همه اینا با هم دیگه یک بافت بسیار پیچیده رو شکل میده.
فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم.
اما حمید عزت‌پناه، شاعر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ لرستان که مقیم فرانسه بود، 20 بهمن ماه 4 روز پیش در سن 82 سالگی درگذشت. محمد کلانی در گزارشی پرداخته به زندگی و کارنامه کاری این شاعر.
کاش از پنجره خاطره ها می دیدی گذر عمر و جهان گذرا می دیدی.
نامش حمید عزت‌پناه بود، اما بیشتر او را با نام صفا می شناختند. صفای لرستانی. حمید عزت‌پناه نویسنده، شاعر و پژوهشگر تاریخ و موسیقی لرستان، 20 بهمن ماه در سن 82 سالگی در پاریس درگذشت. او که در سال 1311 در خرم‌آباد متولد شده بود، 15 سال آخر عمرش را در پاریس گذراند. عزت‌پناه از سال 1348 به وزارت فرهنگ و هنر راه پیدا کرد و در مقام اولین مدیر کل فرهنگ و هنر لرستان، امور فرهنگی و هنری این استان غربی ایران را با علاقه و جدیتی کم نظیر سر و سامان داد. دخترش محکمه به رادیو فردا میگوید:
تمام وجودش عشق هست بود. هست، نمیتونم، هنوز نمیتونم فکر کنم که نیست. ولی که میخواد عشق به افراد باشه، میخواد عشق به یه گل باشه، میخواد عشق به یه به طبیعت باشه، به مملکتش باشه، به شهرش، و همین عشق باعث تمام، در واقع میتونم بگم زندگیش، ریتم زندگیش بر اساس این عشق بود دیگه.
از دیگر تلاش‌های او حمایت و تشکیل گروه‌های تئاتری و موسیقی در لرستان بود. محکم عزت‌پناه پدرش را در چندین پروژه موسیقیایی همراهی کرده.
در واقع من به پشتوانه بابا میتونستم برم، منم توی اون دهاتا کار بکنم، چون خب دختر باشی، اون موقع من 22 سالم بود، بخوای بری تحقیق کنی، بری توی این جامعه اونا، بخوای بری ضبط کنی اونا، ولی فهمیدن خب دختر عزت‌پناه است، طبیعیه، این هم پیشروه پدرشه. اون این راه های به قول شما تابو شکن و رفت، خب دخترش هم پیرو به اونه میره.
آرش فولادوند آهنگساز و رهبر ارکستر مقیم پاریس از او به عنوان اولین گردآورنده نوت های موسیقی محلی لرستان نام میبرد.
بله، آقای عزت‌پناه جز اولین افرادی بودند که مجموعه های موسیقی لرستان رو گردآوری کردند و تونستند تو عرصه های مختلف فرهنگی و هنری زمینه های لازم رو در لرستان به وجود بیارن. از همون سال 48 که مسئولیت اداره فرهنگ استان لرستان رو به عهده داشتن.
کشف نقاشی های باستانی قاردوشه و میرملاس از جمله اولین اکتشافات مهم عزت‌پناه در عرصه لرستان پژوهی بود. مسعود میرشاهی از اساتید مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در این زمینه میگوید
آقای عزت‌پناه کسی بود که در ایران مجموعه کتاب‌های درباره تاریخ لرستان رو به فارسی چاپ کرده بود. زمانی که اونجا بود کوشش کرده بود که اون پادگان فلک الافلاک تبدیل بشه به موزه فلک الافلاک در خرم‌آباد و ایشون هم در شعر، هم در باستان‌شناسی و هم در ادبیات واقعا شخصیت فوق‌العاده بودن.
کاش در آینه چشم نگه گم نشدی، تا سراپای دلم پر ز وفا می دیدی.
خانواده و دوستان حمید عزت‌پناه برای وداع آخر با این پژوهشگر ایرانی دور هم جمع شدند و یادش را گرامی داشتند. پیکر صفای لرستانی را طبق وصیتش به ایران می‌فرستند تا در زادگاهش به خاک سپرده شود. محمد رضا کلانی، پاریس.
خب وقت شده که از شهرهای مختلف ایران خبر بگیریم با نگاهی به روزنامه‌های محلی و یک بار دیگه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از صفحه اول روزنامه‌های محلی شروع کنیم و اول از همه 19 دی.
روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه امروز در تیتر یکی خودش نوشته که وزیر دادگستری طی سخنرانی در قم گفته که انقلابی بودن به شعار و پرخاشگری نیست. اما خبر مهمی که در صفحه یک روزنامه 19 دی به چشم میخوره، انتقاد این روزنامه از بازسازی بازداشت برخی از سربازان نیروی دریایی آمریکا هست که این روزنامه از این به عنوان بی اخلاقی تندروها در راهپیمایی 22 بهمن قم یاد کرده و نوشته که این اتفاق در خیابان صفایی قم هم رخ داده در راهپیمایی 22 بهمن که اکثر مراجع تقلید و روحانیان بلند مرتبه در اونجا هستند و انتقادات شدیدی رو هم در میان روحانیون و شهروندان قمی به دنبال داشته. روزنامه گیلان امروز در تیتر یک خودش از قول کاظم دلخوش نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در از صومعه صلا در استان گیلان نوشته که اشتغال به موزل اصلی خانواده‌های گیلانی تبدیل شده. یک گزارشی همین روزنامه داره درباره اظهارات مدیر کل ارشاد گیلان که گفته نگاه نقادانه نیاز جامعه هست. و روزنامه اصفهان زیبا در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره اینکه اشتغال در روستاهای استان اصفهان از شهرها پیشی گرفته. عکسی که این روزنامه مربوط است به راهپیمایی روز 22 بهمن در اصفهان.
شهرام، روزنامه پیام ما از انتخاب یک زن به عنوان کاندیدای اول فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان کرمان خبر داده. جزئیات بیشتر چیه در این باره؟
بله، اونطوری که روزنامه پیام ما نوشته، زهره سالاری یکی از کاندیداهای زن در شهر کرمان از سوی ستاد ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان کرمان به عنوان کاندیدای اول اصلاح طلبان در شهر کرمان معرفی شده. البته اعضای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در کرمان گفتن که کاندیدای دوم رو از میان کاندیداهای مرد انتخاب و معرفی خواهند کرد.
بریم به بندرعباس که روزنامه دریا از ورود نانهای غیر مجاز خبر داده. ماجرا چیه؟
این بخشی از اظهارات آقای ابراهیم احترامی هست، رئیس اتحادیه نانوایان بندرعباس، که ایشون گفته که این نانهایی رو که به شکل غیر مجاز وارد بندرعباس میشه، تاریخ مصرف اونها گذشته، با اتوبوس وارد استان هرمزگان میشه و در سطح سوپرمارکت های این استان هم به فروش میره، که انتقاد نانوایان و اتحادیه رو به دنبال داشتیم.
و اما اصفهان، روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره معدن طلای موته و آثار اون بر محیط زیست اصفهان. نگرانی از پیامدهای زیست محیطی این معدن از چه چیزی ناشی میشه؟
اونطوری که روزنامه اصفهان امروز نوشته، اصلی ترین نگرانی ها ناشی از وجود سیانور هست در این معدن که در همراه با استخراج طلا مشکلاتی رو برای محیط زیست اصفهان فراهم کرده. فرهناز رجایی هم که کارشناس مسئول فلزات گرانبها هست، در یادداشتی در روزنامه اصفهان امروز تاکید کرده که اصفهان به مرکز پالایش شمش نیاز داره اگر میخواد جلوی معضلات زیست محیطی ناشی از فعالیت این معدن رو بگیره.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و در پایان صبحانه با خبر امروز بشنویم از اجراهای امروز جشنواره موسیقی فجر همراه با بردیا افشین.
پیش از اینکه مروری کنم بر اجراهای امروز در جشنواره موسیقی فجر، باید از این بگم در روزهای گذشته برای بسیاری که رویدادهای این جشنواره رو دنبال می‌کنند، این سوال بوده که چرا حسن ریاحی دبیر جشنواره در هیچ کدوم از مکانهای برگزاری اجراها تا به حال حضور نداشته. خیلی ها در این باره گمان زنی هم کردند، اما این آهنگساز برجسته 71 ساله ایرانی خودش در این باره توضیح داده، این چند روز گرفتاری های شخصی داشته و از امروز همراه خواهد بود با جشنواره موسیقی فجر. از مهمترین اجراهای امروز شروع می‌کنم. در تالار وحدت تهران از ساعت 6:15 بعد از ظهر ارکستر ملی ایران به روی صحنه میره. لوریس چکناواریان، هنرمند برجسته و کهنه‌کار ایرانی، رهبر مهمان این ارکستر خواهد بود و قراره به همراه این ارکستر چند تایی از سویت سمفونی‌های ساخته خودش رو اجرا کنه. پس از این اجرا در ساعت 9 شب ارکستر سمفونیک تهران اجرا داره و رهبر مهمان این ارکستر امیل تاباکوف خواهد بود، آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده ساز دابل بیس، هنرمندی 68 ساله اهل بلغارستان که از 2 سال پیش رهبری ارکستر سمفونیک رادیو ملی این کشور رو بر عهده گرفته. در تالار رودکی از ساعت 6:15 بعد از ظهر نوید دهقان به روی صحنه میره. در ابتدا این هنرمند جوان در بخش اول با ساز کمانچه‌اش تکنوازی میکنه و بعد در بخش دوم این اجرا گروهی 15 نفره از نوازندگان کمانچه به او ملحق میشن برای گروه نوازی این ساز. در سالن همایش‌های برج میلاد تهران گروه پالت اجرا داره، اون هم در 2 نوبت. گروه پالت یک گروه جوان اما مطرح و پرطرفدار، گروهی که موسیقیش در فضای موسیقی پاپ تلفیقی کلاسیک ایرانی است و 2 آلبوم و چند تگ آهنگی که تا به حال منتشر کرده مورد استقبال گروه‌های مختلفی قرار گرفته. در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران در هر 2 نوبت اجراهای امشب، هم در ساعت 6:15 و هم در ساعت 9 شب، محمد علیزاده، هنرمند مطرح موسیقی پاپ، به روی صحنه میره. فرهنگسرای ارسباران در جشنواره امسال بیشتر میزبان گروه‌های جوان و مستقل و من هم سعی میکنم چهره هایی رو که امروز در این مکان به روی صحنه میرن معرفی کنم، اون هم بیشتر به کمک آثار خود این چهره ها. اجراهای نوبت اول در فرهنگسرای ارسباران امروز از ساعت 6:15 آغاز میشه و بابک سفرنژاد و گروهش یکی از اجرا کنندگان در این نوبتند. بابک سفرنژاد هنرمندی است جوان 30 ساله، نوازنده چندین ساز از جمله سازهای پیانو و قانون، اما بیشتری ها او را به عنوان یک نوازنده چیره دست ساز هارمونیکا میشناسند. او در چند سال گذشته به عنوان نوازنده این ساز هم به تنهایی و هم با هنرمندان بسیاری همکاری کرده، هم برای انتشار آثار ضبط شده استودیویی و هم بر روی صحنه برای اجراهای زنده. این قسمت هایی بود از قطعی به اسم دوست قدیمی از آلبومی به همین اسم، اثری از بابک سفر نجات. این آلبوم 6 سال پیش در سال 88 خورشیدی منتشر شده بود. در نوبت اول اجراها در فرهنگسرای عرصباران به غیر از بابک سفر نجات و گروهش، آرین کشیشی و گروهش هم اجرا دارند. آرین کشیشی هنرمند 23 ساله است که خیلی ها او رو یک نوازنده بسیار مستعد ساز بیس به حساب میارند. اثری بود به اسم تشویش از آرین کشیشی. در نوبت دوم از اجراهای فرهنگسرای عرصباران که از ساعت 9 شب آغاز میشه، کامنت بند اجرا داره. این گروه البته دیروز هم در همین ساعت و همین مکان به روی صحنه رفته بود و همونطور که در برنامه دیروز توضیح دادم، کامنت بند یک گروه مستقل و جوانه، یک گروه راک آلترناتیو و به خصوص از بهار سال پیش و پس از انتشار اولین آلبوم رسمیش در بازار ایران طرفداران بسیاری برای خودش دست و پا کرده. یکی دیگه از کنسرت های نوبت دوم اجراهای فرهنگسرای عرصباران، ماکان اشکواری و گروهش به روی صحنه میره. ماکان اشکواری هنرمندی است جوان، نوازنده چند ساز، آهنگساز و خواننده که او هم تجربه همکاری با هنرمندان مختلفی رو طی سالهای گذشته داشته. اون هم در قالب پروژه های مختلف موسیقایی، از جمله اخیرترین اونها اینه که بهار امسال به عنوان سرپرست گروه کماکان در کنار مهدی ساکی آلبومی موفق رو منتشر کرد، اثری تحت تأثیر موسیقی محلی و نواحی هرمزگان. به علاوه در مجموعه آهنگ‌های ساخته کریستوف رضایی برای فیلم در دنیای تو ساعت چند است، ماکان اشکواری به عنوان خواننده حضور داشته. میتونیم با هم در پایان به قطعی از همین مجموعه گوش بدیم، قطعی به اسم گلی جان.
صدای خنده ها تو با از دور تا اینجا کشون بیده، مجنون بوی موها تو به کوچه با شاخه هاش تابون، چشمات ستاره ها، ستاره هم دورم.
پوزش میخوام، فرصت پخش کامل این ترانه رو نداریم. به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.